بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به رعایت پاکیزگی و تمیزی و اهمیت آن در اسلام یکی از روش‌های پاکیزگی و تمیزی وضو گرفتن است. یک خصوصیتی هست در بعضی روش‌های پاکیزگی و تمیزی در اسلام، به خصوصیت هایی هست در دیگر فرهنگ ها و دیگر امت ها وجود ندارد و اون راتبیت اون است. مسئله پاکیزگی و عوامل و وسائل اون در اسلام راتبیت در اون لحاظ شده و در جاهای دیگر این راتبیت لحاظ نشده. راتبیت به چه معناست؟ حالا در امتهای دیگر، در فرهنگهای دیگر، یک امر شناخته شدهی وجود داره. هرگاه دستش کثیف میشه بهش میگن برو دستتو بشور. هرگاه دستت کثیف شد، یعنی منظور کثافت ظاهری آلوده شده، آلوده و کثیف شده کثافت ظاهری است، بهش میگم برو دستت را بشور. اگر صورت کثیف بشه و آلوده بشه کثافت ظاهری، بهش میگن برو بشور. این قانون کل بیشتر دنیا، قانون کل دنیا است. منتظرن کثافت ظاهری محقق بشه، بعد میگن برو دستت را بشور، صورتت را بشور، لباست را بشور. ولی در اسلام یه روش مختلف داره، متفاوت داره، و این است که به شکل راتبی مثلا میفرماید روزی 5 مرتبه دست و صورتت را بشور، یا روزی مثلا حداقل 3 مرتبه دست و صورتت را بشور. این نگاهش به کثافت ظاهری نیست. میفرماید که 3 مرتبه، هرچند از نظر ظاهر دست و صورت تمیز باشه، ولی اسلام میگه برو بشور. فکر میکنی تمیزه، فکر میکنی پاکه، فکر میکنی طاهره، طاهر نیست، باید بری بشور. برو دستتو صورتتو بشور. پس معلوم میشه اسلام ناظر به بعض اموری است که پنهان است و بر بشر پنهان است. انسان در روز حداقل اگر بخواهد بدنش پاک و تمیز باشد، حداقل در روز 3 مرتبه باید دست و صورتش را بشورد. البته منظور در صورتی است که بعض نواقض بله طهارت محقق بشه، که خواهیم خوند نواقض طهارت. بعض نواقض طهارت محقق، بولی، ادراخ، حائطی، ریحی، خوابی و از این قبیل، هر کدوم استحاضه‌ای از این قبیل محقق شد، باید بره به صورت دست و صورتش را بشوره. هر چند در این کار کثافت ظاهری محقق نشه، یک کثافت غیر ظاهر و ناپیدا ما محقق میشه و اسلام ناظر به این هاست. سه مرتبه در روز دست و صورتت را بشور، پنج مرتبه در روز دست و صورتت را بشور، هر چند هم مثلا یک ساعت قبل، نیم ساعت قبل صورت تو شسته باشی، دستت را شسته باشی، اینها را باید بشور. علی حال این جزء خصوصیت های بهداشت سلبال اسلامی است و پاکیزگی اسلامی راتبیت است، راتبیت داره، نگاه نمیکنه به ظاهر. بله، توری اسلامی اینه، انسان با گذشت چند ساعت بدنش کثیف میشه، هرچند دیده نشه، میکروب روی بدنش میشینه، بدن آلوده میشه، ممکنه کثافت های قذارت هایی بر اثر دستشویی رفتن روی پوست بدن بشینه و اینها نیاز به شستن دارد. هرچند ما این قذارت ها و این کثافت ها را نبینیم و هویدا نباشد، پس این یک خصوصیتی است. بله، نسبت به بله، یه خصوصیت دیگری هم دارد. خصوصیت دیگر نظام بهداشت و پاکیزگی اسلامی این است که یه حالت تجدد امر دارد. مثلا هر وقت اذان صبح میگه، فجر طلوع میشه، طلوع میکند، اینجا یه امر جدیدی، یه امر تازه‌ای به وجود میاد، نبوده قبل از اون، الان بعد از طلوع فجر امر تازه، این امر تازه میگه صورت تبشور، دست تبشور، این امر تازه است. انسان این امر را میشنوه، کی میشنوه؟ وقتی صدای اذان را میشنوه یا ساعتش را نگاه میکند، این امر را میشنوه که انه کسی بهش میگه که برو سر دست و صورتت را بشور. زور که شد هم همینجوره، یه امر تازه است، یک طلب تازه است که نه اون لحظه یک کسی بهش میگه برو دست و صورتت را بشور، که نه از او مجددن یک طلب جدید، یه امر جدید صادر شده و از او میخوان که بره دست و صورتش را بشوره. غروب هم همینجوره. چرا انسان حرکت میکنه به سمت وضو گرفتن؟ به خاطر اون ندا، اون صدا، اون امر، این امری که با بله با نگاه کردن به ساعت یا با شنیدن اذان این امر فعال میشه، فعلی میشه، این طلب فعلی میشه و از او خواسته میشه در اون لحظه که بره سمت آب و دست و صورتشو بشوره. کنه اسلام، کنه شارع و خداوند تبارک و تعالی مرتبا این امر را صادر میکنه. صبح که میشه میگه دست و صورتت را بشور، زور که میشه میگه دست و صورتت را بشور، کنه در اون لحظه میگه، غروب که میشه این میگه دست و صورتت را بشور، هی بشور بشور بشور، به این شکل اغسل را. بله، تو هر وقت خاص انسان مثلا برای کاری انجام بده، نمازی بخونه یا حجی انجام بده یا کار دیگر، قرآنی بخوند، این ندا را میشنود، میگه اول برو دست و صورتت را بشور بعد نماز بخون، اول دست و صورتت را بشور بعد قرآن بخون، و امثال این هاست. این ندا همینجوری تکرار میشه. البته این من میگم ستا خیلی زیاده، بیشتر از این حرفات، بلکه موقع حدوث هر ناقضی است که هر ناقضی، ادراری، مدفوعی، نمیدونم بادی یا خوابی یا هر چی باشه، استحاضه ای، این ندا را میشنوه، میگه وقتشه که دستت را بشوری، الان میتونی دستت را و دست و صورتت را بشورید، این ندا را میشنوه. این سیستم در نظام بهداشت اسلامی پیوسته این نداها پشت سر هم میاد. احکام اسلامی جوری طراحی شده است که نه این حکم هست، بله هر وقت سر هر اذانی که نه این حکم تازه صادر شده، یه حکم تازهی که نبوده، یه حکم جدیدیست، یه امر جدیدیست و یک طلب جدید انسان را وادار می کند به انجام دادن کاریست مانند غسل، مانند وضوء. خیلی خوب، علی حال اینی که مهم است برای ما اینه، خب ما میدونیم وضوء واجبه، وضوء مطلوبه، امر داریم به وضوء اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این امر غیری داریم. اینی که برای ما مهمه بحث بهداشت است، میخوایم بگیم که این شستن ها و این تکرار شستن ها کار عبث و بیهوده ای نیست، این کار به خاطر پاکیزگی است، به خاطر نظافت است. این برامون مهم است، این برای ما مطلوب است. خلاصه این کارها تعبدی محض نیست، ما حکمتش نمیدونیم، علتش نمیدونیم، چه کثافتی بر بدن عارض میشه در صورت مثلا دستشویی رفتن، چه کثافتی عارض میشه، ما نمیفهمیم این را. ولی شارع میگه این موقع دیگه وقتش شده که دست و صورتش را بشورید. علی حال مهم این است که مهم اینا در راستای پاکیزگی و در راستای سلامتی و در راستای بهداشت است، برای برطرف کردن قذارت هاست، برای برطرف کردن اموری است که بدن را متعفن می کند و بدن را بدبو می کند و ناپاک می کند. بله، بس به خاطر این جهت وضوع، به خاطر این جهت است، در راستای پاکیزگی تعبد محض نیست. روایتی میخونیم داله بر این معناست، میفرماید که الوضوء بعد الطهور 10 حسنات، وضوء گرفتن بعد از طهارت، حالا اون طهارت غسل باشه یا وضوء باشد، وضوء بعد از طهارت بعد الطهوری 10 حسنات، 10 تا حسنه دارد. فتطهروا، این فقره مهمه، این جمله مهمه، فتطهروا، خود را پاک کنید. و ایاکم والکسل، مبادا تنبلی کنید. فتطهروا، پاک کنید، طاهر کنید بدن خود را با وضوء، هرچند وضوء بعد از وضوء، یا وضوء بعد از غسل، یا وضوء بعد از حمام وضوء بگیرید. فتطهروا و ایاکم والکسل، مبادا تنبلی کنید. فان من کسل لم یؤدی حق الله عز وجل، کسی که تنبلی میکند حق خداوند تبارک و تعالی ادا نکرده است. تنظفوا بالماء، صحبت را در راستای وضوء، صحبت راجع به وضوء گرفتن. تنظفوا بالماء، پاک کنید، تمیز کنید به وسیله آب. تنظفوا، بدن خود را با آب تمیز کنید و پاک کنید. تنظفوا بالماء من نتن الریح، از بوی بد، بوی بد بدن، بوی بد عرق. الذي يتأذى به، این بوی بدی که دیگران به خاطر این بو اذیت میشن. تعهدوا انفسكم، مواظب خودتون باشید، نگاه کنید صورتتون، نگاه کنید مرتب، موهاتون نگاه کنید، بررسی کنید دستاتون، نگاه کنید موهاتون، نگاه کنید، مبادا صورت کثیف باشه، مبادا دستان کثیف باشد، مبادا موها شانه نکرده باشد. تعهدوا انفسکم فان الله یبغض من عباده القاذوره، خداوند بدش میاد، یبغض بدش میاد، دوست ندارد کسی است که کثیف است، قاذوره است. الذی یتعنف به من جلس الیه، کسی که در کنار او، اون کسی که کثیف است که دیگران که در کنارش میشینن اذیت میشن، بینی‌هاشون میگیرن یا ناراحت میشن. پس این روایت امر میکنه به وضو بعد از وضو، بعد میفرماید این کار برای چی هست؟ این کار برای پاکیزگی است، برای نظافت است. تنظفو، تنبلی نکنید. تنظفو، این برای بحث نماز نیست. نماز دو تا وضو نمیخواد، نماز وضو بعد از وضو نمیخواد، یه وضو برای نماز بسه. چرا میفرماید که وضو بگیرید پشت سر هم؟ وضو بعد از وضو، این بحث پاکیزگی. خود این روایت صریح در این مطلب میفرماید تنظفو، نظافت یعنی پاکیزگی، نظافت یعنی تمیزی. تنظفو، تمیز کنید خود را، پاکیزه کنید خود را. تنظفو بالماء، به وسیله آب. من نتن الریح علی حال، خب این با آب بدنتون را تمیز کنید، اعم از وضو گرفتن یا غسل کردن یا حمام رفتن. اون تمیز کردن است که بوی بدن را برطرف میکند. بوی بدن، اعم از بدن، حتی دهان هم شامل میشه. بوی بد دهان با مزمزه کردن، با استنشاق، با مداومت بر تمیز کردن و مداومت بر وضو گرفتن، این بوها، این بوهای بد را برطرف کنید. دهان، بوی بد دهان را برطرف کنید، با مسواک زدن، با مزمزه کردن. زیر بغل را تمیز کنید، دست و صورت را تمیز کنید. بوی غذا هم تمیز کنید بعد از غذا خوردن. بلکه لایه اینا که شکم بعد شکم دارند و شکماشون لایه، دیوار شکم لایه دارد، میفرماید اون لایه ها، اکن البطن ازش تعبیر میکنن، این لایه ها را تمیز کنید. بله، از بوی عرق جوراب ها را تمیز کنید، از بوی عرق و امثال این هاست. خیلی خوب، روایت میفرماید که حق نداره انسان اینها را رها کند. تنظفو ولا باله و ایاکم والکسل، تنبلی نکنید. اینا داره نهی میکند، میفرماید تنبلی نکنید. این تنبلی نکنید، این در راستای پاکیزگی است. تنبلی نکنید، انسان حق ندارد خود را رها کند، به تمیزیش اهمیت ندهد. خیلی خوب، پس از مجموع این روایه، این روایات و روایات دیگر استفاده میشه که وضو در راستای پاکیزگی است. این وضو صرفاً امر تعبدی نیست، در راستای پاکیزگی و در راستای تمیزی است. خداوند انسان کسی افراد دوست ندارد، یا بغض بدش میاد از انسان کثیف. پس کار تمیزی است و تمیز کردن است و پاکیزه کردن است. و اما راجع به حقیقت وضو، حالا کلمه وضو به چه معناست؟ اصل کلمه وضو یعنی زیبایی است. کلمه وضو در زبان عرب یعنی زیبایی و شادابی صورت و بدن. این معنای کلمه وضو، اون حالتی است که بعد از وضو گرفتن حاصل میشه. انسانی که وضو میگیره، دستش و صورتش را میشوره، دو مرتبه صورت را میشوره، دو مرتبه دستان را میشوره، این حالت زیبا میشه، حالت زیبایی و شادابی است. اصل کلمه وضو در زبان عرب اینه و این معناش این است که انسان باید کثافت ها از بدنش بله دور کند، بوی غذاها، چربی غذاها برطرف کند از دست و صورت، چون زیبایی و بله شادابی و موجه بودن با برطرف کردن اینها محقق میشه. بله، و چون غالب شده کلمه وضو در دست و صورت، چون انسان وقتی در مواجهه با دیگران است، یکی صورتش خیلی در معرض دید هست و دیگری دستانش در معرض دید هستند، پس بیشتر غالب شده کلمه وضو در شستن دست و صورت است. این راجع به معنای لغوی کلمه وضو است. و اما معنای شرعی کلمه وضو یعنی شستن دست، دستان تا آرنج، بعد شستن صورت و دستان تا آرنج و مس کردن سر و پاهاست، یه سری چیزهایی به اون اضافه میشه. و اون شستن دست، بله کف دست در اول کار، مزمزه کردن و استنشاق، مزمزه کردن سه مرتبه، استنشاق هم سه مرتبه. تفاصیلش هم در کتاب های فقهی است، در رساله های عملی. و اما فایده ای که مترتب است بر وضو علاوه بر مسئله پاکیزگی، یه فایده دیگری دارد و اون این است که این وضو گرفتن فایدهش این است که گناهان دست و صورت را پاک میکند، گناهان دست و صورت را پاک میکند. چون قانون داریم، گناهان در بدن محفوظ میماند، گناه هر عضوی در اون عضو محفوظ میماند. به همین جهت روز قیامت، دلیلش روز قیامت میاد پای انسان شهادت میکند، پوست انسان شهادت میکند، میگه این مثلا فلان گناهی مرتکب شده. دستان انسان شهادت میکنند. چجوری شهادت میکنند؟ اینا این اطلاعات را مشاهده کردن، این گناه ها را مشاهده کردن و در خود محفوظ کردن. بس گناهان در هر عضوی، گناه هر عضوی در هر عضوی در خود عضو محفوظ میماند. و این شستن دست و صورت گناهان دست و صورت را پاک میکند. روایتی داریم از پیامبر، البته این محفوظ ماندن گناهان در دست و صورت ضرری هم دارد، از مضراتی هم دارد، ممکن هم سبب بیماری می شود. این در جلد اول در بحث علیت گناه برای بیماری اونجا بحث شد. حالا این روایت داریم از پیامبر که می فرماید ان العبد، عبد و بنده، اذا توضأ، هرگاه وضو بگیرد، فغسل وجهه، دیگه وضو بگیرد و مرحله اول صورتش رو میشورد، فغسل وجهه، تناثرت ذنوب وجهه، گناهان صورتش رو میریزد. وقتی زمانی که وضو میگیرد و صورتش رو میشورد، گناهان صورت میریزد، تناثرت ذنوب وجهی، و اذا غسل یدیه للمرفقین، و زمانی که و هرگاه دستانش را تا آرنج میشورد، تناثرت عنه ذنوب یدیه، گناهان دستانش را میریزد، و اذا مسح براسه، و هرگاه سرش را مسح کند، تناثرت عنه ذنوب راسه، گناهان سرش میریزد و دور ریخته میشه، و اذا مسح رجله، و هرگاه پاهاشو مسح کند، تناثرت عنه ذنوب رجله، گناهان پاهایش را میریزد. بله، بعدم دعایی به همراه دارد، اگر همراه وضو، اگر کسی این دعا را بخوند به طور کامل و اتم، اگر بسم الله بگوید کل گناهان بدنش را میریزد. فوان قال في وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم طهرت اعضاؤه كلها من الذنوب، اگر بسم الله بگوید تمامی اعضای بدنش از گناهان پاک میشه. و ان قال في اخر وضوئه او غسله من الجنابه، اگر در آخر وضو و در آخر غسل این را بگوید سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشهد ان محمدا عبدك ورسولك. واشهد ان عليا وليك وخليفتك بعد نبيك، وان اولياءه خلفاؤك واوصياءه تحاتت عنه ذنوبه، چنان گناهانش میریزه مانند ریختن برگ های درختان در پاییز است. کما تتحات اوراق الشجر، وخلق الله بعدد كل قطرة وخداوان تبارك وتعالى بعد هر قطري از وزويش ملكي بعمال در مقابل وبإزاي هر قطري از وزو فرشتي خلق بكند خلق وخلق الله بعدد كل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله عدد قطرات وضوء قطرهاي وضوء قطرهاي غسل بتعداد أنها فرشت خلق ملكا يسبح الله فرشتي خلق مكنت ك تسبيح خدا بيقول ويقدسه خدارا قال تقديس مكنت ويهلله قال توحيد مجا لا إله إلا الله مجا ويكبره تكبير ويصلي على محمد وعليه الطيبين وثواب ذلك لهذا المتوضئين ها ذكر مجان فرشتگان وثواب این ذكر برای اون وضوء کسی که وضوء گرفته است ثم يعمر الله بوضوئه وغسله فيختم عليه بخاتم من خواتم رب العزة سپس خداوند تبارک و تعالی امر میکنه این وضوء و این غسل را مهر بزنن و برای او نگه دارن با مهرای پروردگار عزت است. خیلی خوب، پس یا چند تا فایده داره وضوء. یکی از فوایدش پاکیزگی و تمیزی است، یکی از فوایدش این هم در راستای بیماری و بهداشت قرار دارد و اون این است که گناهانش میریزه. یکی از اسباب و علل مهم بیماری ها گناهان است. در جلد اول مفصل بحث کردیم، اینجا میفرماید این گناهان میریزد، در حقیقت سبب بیماری میریزد و پاک میشود. فواید دیگری هم داره، مستحبات دیگری هم داره. پیامبر میفرماید که وضو بگیرید، من امت خودم را در روز قیامت از محل وضوشون میشناسم، از بس این که وضو گرفتن دستاشون در روز قیامت سفید است، صورتهاشون سفید است، از سفیدی دستان و صورتشون من اونها را میشناسم و شفاعت میکنم و نجات میدم. فواید زیادی داره علاوه بر پاکیزگی. خیلی خوب، حالا بعضی توصیه هایی راجع به وضو. قدیم حالا این زمان کمتر مبتلان، میان دستشون رو داخل ظرف آب قرار میدن و مثلا صورتشون رو میشورن، وضو میگیرن. روایات ما میفرماید نه، این کار را نکنید، اول ظرف را کج کنید، دست را بشورید، آب را روی دستان بریزید و بشورید یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه تابع نوع حدث. بله بله، اگر از خواب باشه، بعد از خوابیدن باشه یه مرتبه، اگر بعد از ادرار کردن و دستشویی رفتن دو مرتبه، و اگر بعد از جنابت باشه سه مرتبه. بعدن اگر خواستی دستت را وارد ظرف کنی و وضو بگیری اشکال نداره، ولی خب کلن اگر میتونی به روش ریختن دست را وارد ظرف نکن، آب را روی دست بریز و با این آب صورت بشور، دستان بشور، اگر اینجوری باشه بهتر است. خیلی خوب، این راه بهتری است. دومین توصیه این است که بفرماید که سو آب را به صورت بزنید موقع وضو گرفتن، دست به خاطر برطرف کردن خواب آلودگی است، به خصوص در صبح. آب را به صورت بزنید، آرام روی صورت نریزید تا انسان به هوش بیاد، به خود بیاد و بیال اون خواب آلودگی برطرف میشد. و تا اینکه به خصوص در زمستان سردی آب اذیتش نکند، یه دفعه بریزه و تموم بشه. ولی در غیر این دو صورت اگر خواب آلودگی نبود و هوا سرد نبود، راهش این است که آب را آرام بریزید. در روایت می فرماید یشن الماء شنن، همینجوری آرام روی صورت بریزید. این توصیه دوم بود. توصیه سوم، پس این وضوع خاصیت دیگری دارد در این توصیه دوم و این است که برطرف کردن خواب آلودگی است. سومین توصیه این است که دستان و صورت را دو مرتبه بشورد، مرتبه سوم مطلوب نیست، شاید هم بدعت است. چهارمین توصیه این است که زن با باطن دست شروع می کند و مرد با ظاهر دست شروع می کند در شستن. و پنجمین توصیه این موانعی که روی دست انگشتر اگر مانع از رسیدن آب باشد اینها را برطرف کند. خیلی خوب. البته اگر بله ششمین توصیه این است که اگر کسی دستش زخم باشه یا شکسته باشه و جبیره روی اون باشه، اینه دیگه نباید زخمش را دست بزند، نباید زخمش را فاسد کند، نباید زخمش را ملتهب کند، اطراف زخم را بشورد، مگر اینکه رسوندن آب اذیتی برای او نداشته باشد. در این صورت میتونه آب را زیر جبیره برسوند. هفتمین توصیه این است که وضو گرفتن و تمیز کردن دست و صورت باید با آب تمیز باشه، زیرا اگر آب کثیف باشه این تمیز کردن نیست، این کثیف کردن است. پس باید آب خالی از کثافت باشه، خالی از قذارت باشه، با قذر ملاقات نکند. هشتمین توصیه این است که می‌فرماید یک توصیه دیگری، یه روش جزء ظرائف پاکیزگی اسلامی اینه، می‌فرماید که ما دو تا خلال داریم، دو تا خلال مطلوب است. یکی خلال کردن دندان هاست بعد از غذا خوردن، لای این غذاهایی که لای دندان خلال کنند و با چوب خارج کنند. یه خلال دیگری داریم، یه روش تمیز کردن دیگری داریم و اون خلال کردن ناخن هاست. می‌فرماید که ناخن ها با همون چوب خلال تمیز کنید، این کثافت هایی که زیر ناخن جمع شده با خلال برطرف کنید. این هم یه خلال مطلوبی است. دو تا خلال داریم، یه بلکه سه تا خلال داریم. خلال سوم فعلا میان انگشتان، انگشتان دست، انگشتان پا، لایه انگشتان و میان انگشتان را تمیز کنید، خلال کنید. اینا دیگه با انگشت دست مثلا لایه انگشتان پا را تمیز کنید، با انگشتان دست راست لایه انگشتان دست چپ را تمیز کنید، با انگشتان دست چپ لایه انگشتان دست راست را تمیز کنیم. روایتی داریم از پیامبر فرماید که رحم الله المتخللین من امتی فی الوضوء والطعام. رحمت خداوند تبارک و تعالی بر اون اشخاصی از امت من که خلال میکنند از در وضوء و در قضا خوردن یا بعد از قضا خوردن. ببین هم در وضوء خلال کنند هم بعد از قضا خوردن، دو تا خلال داریم، یک خلال نداریم بلکه سه تا. روایت دیگری این را تفسیر میکنه، میفرماید حبذا المتخللون، چقدر خوبند اینهایی که خلال میکنند. فقیل یا رسول الله و ما هذا التخلل، اصحاب میپرسند این تخلل چیست؟ قال التخلل في الوضوء بين الاصابع والاظافير، خلال کردن در وضوء ما بین انگشتان و ناخن هاست، هم ما بین انگشتان هم زیر ناخن ها را با خلال تمیز کنید، میان انگشتان دست، میان انگشتان پا تمیز کنید. و التخلل من الطعام، تخلل دیگر هم خلال کردن بعد از غذا و خارج کردن غذایی که لای دندان هاست. پس یکی از روش های پاکیزگی و وسایل پاکیزگی همین خلال کردن سگانه است، ناخن ها و لایه انگشت ها و دندان هاست. خیلی خوب. نهمین توصیه این است که وضو گرفتن پاکیزگی و منافع زیادی دارد، و همین جهت کسی که وضو گرفته میتواند دوباره وضو بگیرد. این کار اسراف نیست، این کار زیاده روی نیست، این کار خوب است و مطلوب. روایتی داریم الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو بعد از وضو نوری است که بر نور، علی نور، نور علی نور که میگن نور علی نور بشه، یعنی این پاکیزگی مضاعف، چون شستن دست با یک مرتبه و دو مرتبه کامل تمیز نمیشه، ولی اگر دوباره وضو گرفت و دوباره شست شاید کامل تر بشه. حالا البته سوم، بار سومش در روایات ما ذکر نشده مگر اینکه به خاطر استغفاری تو بله. در روایتی داری ما من جدد وضوءه لغیر حدثن، کسی که وضوء خودش را دوباره بگیره ولی محدث هم نشده، بدون اینکه محدث بشه، جدد الله توبته من غیر استغفارن، خداوند توبت او را تازه می کند، مجددن گناهانش را می آمرزد بدون اینکه استغفار کند. روایت اخیر هم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا. وضوء بعد از طهارت، حالا غسل یا وضوء یا حمام رفتن، 10 حسنه است. پس فتطهروا، تطهیر کنید، طاهر کنید. خیلی خوب، پس این کار اسراف نیست، این کار بیهوده نیست، بلکه این پاکیزگی و اهمیت دادن به پاکیزگی. البته این مشروط به این است که به حد وسواس نرسد، هدف پاکیزگی باشه، شک و تردید نباشه، وسواس نباشه. اگر وسواس باشد خوب نیست. بله، عرض کردم که روایت ما یه مرتبه دو مرتبه وضو گرفتن وارد شده، مرتبه سوم وارد نشده، ولی یه روایتی داریم که کلیت داره، میگه مرتب وضو گرفتن خوب است، زیاد وضو گرفتن خوب است. پیامبر به انس میفرماید یا انس اکثر من الطهور، ای انس زیاد طهارت کن. یزید الله فی عمرک، خداوند عمرت زیاد میکنه. حالا انشاءالله خواهیم خوند در آخر همین کتاب، یکی از اموری که عمر انسان را زیاد میکند رعایت پاکیزگی است. یزید الله فی عمرک و ان استطعت ان تكون باللیل و النهار على طهارت ففعل، اگر میتوانی شبان روز پاک باشید و پاکیزه باشید و وضو داشته باشید، این کارا بکن. پس این صحبت یه بار وضو گرفتن و دوبار وضو گرفتن نیست، بلکه پیوسته انسان باید وضو بگیرد و همیشه بر وضو باشد. مواردی هم هست، یه موارد خاصی اینجا وضو گرفتن مطلوب است. یکی از این موارد وضو گرفتن برای خواب، قبل از خوابیدن. بله، فرماید مسلمان نباید بخوابد مگر اینکه وضو داشته باشد. خب، حالا این پاکیزگی که هست، مسئله پاکیزگی که هست، انسانی که میره به رخت خواب اگر دستش، صورتش کثیف باشه، خب یه روز دو روز این رخت خوابش کثیف میشه، آلوده میشه، سبب بیماری و انواع بیماری میشه. اگر هر روز با وضو قشنگ قبل از خواب وضو میگیره میره به رخت خواب، رخت خواب تمیز خواهد موند، پاکیزه خواهد موند، بیمار نمیشود، جلو بیماری هم میگیرد. فواید دیگری هم داره. فوایدش این است که این ارتباط داره به خروج روح و سیرش در آفاق است. روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید که لا ینام المسلم و هو جنوب، مسلمان در حال جنابت نمی خوابد. ولا ینام الا علی طهور، نمی خوابد مگر اینکه با وضو باشه، با غسل باشه. فلم یجد الماء، اگر آب پیدا نمی کند، فلیتیمم بالصعید، با خاک تیمم کند. فان روح المؤمن تروح الى الله عز وجل، موقع خواب روح مؤمن میره به سمت خداوند تبارک و تعالی است. فیلقاها، خداوند با این روح ملاقات میکند. و یبارک علیها، بر این روح مبارک میکند. فان کان اجلها قد حضر، اگر اجل شخص حاضر شده، جعلها فی مکنون رحمتی، این روحی که به سوی خدا رفته او را در مکنون رحمت خودش قرار میده. و ان لم یکن اجلها قد حضر، اگر اجل مؤمن حاضر نشده، بعث بها مع امنائه من الملائکه فیردها فی جسده، این روح را خداوند تبارک و تعالی میفرسته همراه با ملائکه، ملائکه او را بدرقه میکنن، همراهی میکنن تا این روح برگرده به جسد. خیلی معنای بالایی است. ما ذهنهامون پر شده، توجهمون به این نکات ضعیف شده. روح با خدا ملاقات میکنند، روح انسان موقع خواب با ملاقات با خدا ملاقات خیلی معنای ژرف و عظیمی است. و پس انسان باید پاک باشه، پاکیزه باشه، آماده باشه. خوب نیست با قدارت، با کسافت، با عدم طهارت با خدا ملاقات، روحش با خداوند تبارک و تعالی ملاقات کند. خیلی خوب، علی حال انسانی که با طهارت میخوابه، روحش همراه با ملائکه برمیگرده، به همراه با همراهی ملائکه برمیگرده، با همراهی ملائکه برمیگرده، یعنی آرام برمیگرده، بدون مشکل برمیگرده و آرام برمیگرده، محفوظ مسون برمیگرده. ولی اگر وضو نگیرد شاید این همراهی ملائکه نباشه. روح غیر پاک و غیر تمیز و پاکیزه نیست، ملائکه همراهیش نمی کند، خداوند با او ملاقات نمی کند. خیلی ضرر می کنه انسان اگر وضو نگیرد. علی حال این روایت بر این معنا دال است. در روایتی از پیامبر فرماید من بات علی طهرن، کسی که در حال طهارت شب میماند و میخوابد، فکأنما احیا اللیل، کأنه همه شب بیدار است و نماز و عبادت میکنه. شب بله، شب زنده داری کرده است. فکأنما احیا اللیل، خب شب زنده داری چقدر فایده داره؟ هم فواید دنیاوی هم اخروی است. کسی است که با وضو میخوابد، با طهارت میخوابد، کأنه یعنی حکم شب زنده داری دارد. دومین موردی که سفارش شده وضو گرفتن برای خواب جنوب، تأکید شده در این نکته. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال شده درباره شخصی که میخوابد در حال جنابت، ایم بغی لای سزاوار است ان ینام که بخوابد و هو جنوب در حال جنابت است؟ امام فرمود یکره ذلک، این مکروه است، این کار خوب نیست. حتی یتوضا، مگه تا اینکه وضو بگیرد. پیامبر فرمود من احدث ولم يتوضا فقد جفاني، کسی که محدث بشه و وضو نگیرد، هم از حدث اکبر یا اصغر، و وضو نگیرد که انه منو جفا کرده است. پس خیلی مهمه بخصوص برای جنوب. سومین بله موردی که وضو گرفتن و طهارت تأکید شده است برای همبستر شدن با زن باردار. در وصیت پیامبر به حضرت امیر می‌فرماید یا علی اذا حملت امرأتک فلا تجامعها الا وانت على وضوء، هرگاه خانمت باردار شد با او همبستر نشو مگر اینکه با وضو باشی. فإنه إن قضي بينكما ولد، اگر وضو نداشته باشی و فرزندی به دنیا بیاد، يكون أعمى القلب، کوردل میشه، یعنی فرزند کوردل متولد میشه، بخیل الید، خسیس متولد میشه. از اثر وضعی دارد این کار. چهارمین مورد، وضو گرفتن برای همبستر شدن مجدد. کسی که همبستر شده حالا عوض کرده دوباره همبستر بشه، یه وضوعی در این میان میگیرد. روایتی از امام صادق که امام صادق این گونه بودن، اذا جمع، هرگاه همبستر میشدن و ارادن یعامد و خواستن دوباره این کار را انجام بدن، توضع وضوع الصلاة، اینجا وضوع نماز دست شستن دست و صورت تنها نیست. پنجمین مورد، وضوع گرفتن موقعی که هر حدثی از انسان صادر بشه، حدثی که ناقض وضوست. چون این روایت قبلی خوندیم، خود پیامبر به انس میفرماید که اگر میتوانی شبان روز و همیشه بر طهارت باشی این کار را بکن. یعنی به مجرد این که انسان حدثی ازش صادر بشه، وضوش نقض بشه، بایستی بره وضو بگیره و وضو گرفتن بعد از حدث مطلوب است تا انسان پیوسته پاک و پاکیزه باشه. خیلی خوب، حالا مسئله بعدی نواقض وضوست. مسئله نواقض وضوء از دو دیدگاه بحث میشه. یکی از دیدگاه فقه و احکام شرعی وضوء نماز خوندن است، یکی از دیدگاه بهداشتی و پاکیزگی است. خیلی خوب، ناقض وضوء فقط اون مواردی است که مانع نماز نیست، نواقض وضوء زیاد است. بله، روایات ما دو گونه است، یه طایفه از روایات در رابطه با نماز، یه طایفه صحبت می کند، یه طایفه از روایات در رابطه با پاکیزگی و پاک بودن است. دو طایفه، این روایات فقها این را متعارض تلقی می کنند، ولی اینا تعارضی ندارن. یه روایت میگه در این مورد وضو بگیر، یه روایت میگه نیازی نیست میتونی نماز بکنی. میگه فقها میگه این دو روایت متعارضه، این روایتی که میگه وضو بگیر ما طرح میکنیم به هر علتی، اون روایتی که میتوانی نماز بکنی این روایت عمل میکنی. ما میگیم که اینا با هم تعارض ندارن، اون روایتی که میگه میتوانی نماز بکنی این راجع به نماز است، اون روایتی که میگه وضو بگیر راجع به پاکیزگی است، ارتباط به نماز نداره، روایات با هم تعارضی ندارن. روش ما در کتاب همینه، این نکات تلاقی را حل کنیم با فهم روایات. خیلی خوب، چون بالاخره وضو این مسئله پاکیزگی و تمیزی در بر دارد، چه بخواهیم چه نخواهیم. شستن دست و صورت پاکیزگی به همراه داره، به دنبال اوست، چیزی نیست که آدم بتونه منکرش بشه، پاکیزگی به همراه داره و در اون نهفته است. بله، مطلوب نفسی وضو است، چه برای اینکه انسان پاک بشه، پاکیزه بشه، تمیز بشه، یه مطلوبیت نفسی داره علاوه بر مطلوبیت غیری است، مطلوبیت غیری برای نماز. ولی اینجور نیست که وضو همیشه غیری است، همیشه به خاطر نماز. نه، چرا میگن وضو بگیر بعد از اون مجددن الوضوء علی الوضوء، الطهور علی الطهور. خب نماز توقف بر وضو ندارد، یه وضو برای نماز بسه. چرا میگم پیوسته وضو بگیر، پیوسته دائم الوضو باش؟ چرا این را میگه؟ این ارتباط به نماز نداره، نماز توقف بر دائم الوضو بودن نداره. اینا بحث پاکیزگی است، اینا نباید قاطی بشه، قاطیش کنیم و همه را میریزیم در معرکه استنباط و میگیم اینها را طرح میکنیم، اینها را قبول میکنیم. هیچ چیزی نباید، این روایات به این سادگی به دست ما نرسیده که طرحش کنیم، اینها را ازش استفاده کنیم. وضو بگیرید در اون مسئله تمیزی و پاکیزگی حتما نهفته است، حتما در نظر گرفته شده است. وضو بعد از وضو چه معنایی داره؟ وضو قبل از خواب چه معنایی داره؟ برای نماز که نیست. وضو مثلا برای مجددن هم بستر شدن چه معنایی داره؟ ربطی به نماز نداره، هیچ ارتباطی به نماز، این مسئله پاکیزگی است، مسئله نظام بهداشت اسلام است. به همین جهت یا مثلا وضو برای خانمی که حیض، در حال حیض است، در حال قاعدگی است، مستحب وضو میگیره میشه. خب این وضو بگیرم، وضو گرفتنش برای نماز نیست که نماز نداره، نماز برای او حرامه. یا وضو برای شخص جنوب وقتی قضا میخواد بخوره، این ارتباط به نماز نداره، این ارتباط به بهداشت سلامتی است. پس ما اینجوری نیست که بگیم همه این روایات را بگیم مربوط به نماز است، یه سری را طرح کنیم یه سری قبول کنیم. وضو دو چیز در او لحاظ شده، یکی نماز، دیگری هم پاکیزگی است. حالا روایتش را خواهیم خوند. پس اونایی که ناقض وضو خصوص این سه چهار چیزی که ما میشناسیم نیست، کل اموری که سبب میشه انسان کثیف بشه و قذر بشه. خب روایتی داریم میفرماید اذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، هرگاه انسان بخوابه و خوابش به دل برسه، به قلب برسه، یعنی قلبش هم بخوابه دیگه چیزی نمیشته و چیزی نمیفهمه، بایستی وضو بگیره. چرا انسان اگر بخوابه باید وضو بگیره؟ شاید نخواد نماز بخونه، شاید وقت نماز نباشه، هر وقت بخوابه باید وضو بگیره. هر وقت بخوابه باید وضو بگیره، این چه معنایی داره؟ این معناش پاکیزگی است. این راجع به نماز صحبت نمی کنه. شاید وقت نماز نباشه، شاید شخص نماز نداشته باشه، مثل خانم هاست. روایت دیگر می فرماید فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء. هرگاه چشم و گوش و قلب بخوابت وضو واجب است. خب چرا وضو واجبه؟ نماز نمیخواد بخونه طرف. خیلی خوب، ما یه روایتی داریم، میفرمان الان بحث استدلال طلبیش اینجاست. روایتی داریم امام میفرمان امام صادق ایاکه، در همین مرفوعه زراره ایاکه، همه خونه بر رفقا خوندن در بحث استصحاب، یکی از ادله استصحاب، ایاکه ان تحدث وضوءا ابدا. حق نداری وضو بگیری، مبادا وضو بگیری به هیچ وجه، حتى تستيقن انك قد احدث، تا اینکه یقین کنی که محدث شدی. مبادا وضو بگیری، وضو نگیرید، مبادا شدیدا امام نهی میکنه، مبادا وضو بگیرید تا جایی که یقین کنی. به هیچ وجه ابدا داره، هرگز به هیچ وجه وضو نگیرید تا یقین کنید که محدث شدید. روایت دیگر بفرد الوضوء بعد الطهور 10 حسنات. وضو بعد از وضو 10 حسنه دار، یعنی بعد از وضو گرفتن وضو بگیر. چجوری ما جمع کنیم بین این دو روایت؟ اون روایت میگه ما بعد از وضو بگیرید تا اینکه یقین کنی محدث شدید. این روایت میگه وضو گرفتی دوباره برو وضو بگیر، طهارت داری محدث نیستی دوباره وضو بگیر. الوضوء على الوضوء نور على نور، نور بر نور، نور على نور است. وضوء بعد از وضوء نور على نور است. پس خوبه انسان مجددا وضوء بگیره. چگونه جمع کنیم با اون روایتی که میگه وضوء نگیرید، هرگز وضوء نگیرید؟ جمعش به این شکل باید بگیم، میگه هرگز نگیر برای نماز، چون نماز یه وضو لازم داره، دو تا وضو لازم نداره. مبادا دو تا وضو به قصد نماز بگیری، یه وضو به قصد نماز فقط توقف داره بر یه وضو. این که میفرماید وضو بعد از وضو حسن است و خوب است و مفید است و نور علی نور است، این راجع به پاکیزگیه. به جهت پاکیزگی دو تا وضو بگیر، سه تا وضو بگیر، مرتب وضو بگیر، به جهت پاکیزگی است. بله، حالا امام رضا در این روایت می‌فرماید که انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصه. وضو گرفتن در دو مورد است، برای اون چیزی که از چیزهایی که از دو طرف خارج میشه، از دو طرف، از مقعد و آلت والا، از ادرار. اینها اگر چیزی از این دوتا خارج شد، اینجا وضو واجب میشه. انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصه و من النوم، برای ادرار، برای مدفوع، برای منی، برای قاد و خواب، خوابیدن، و من النوم دون سایر الاشیاء. موارد دیگر وضو لازم نیست، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، چون این دو طرف خودش راه نجاست است. وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، انسان بدنش نجس نمیشه مگر از این دو راه، اگر از نفس خودش، از بدن خودش، فقط از این دو راه. وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم، ولی أما خابدان، شخصی که میخوابد، شخص خواب، اذا غلب علیه النوم یفتح کل شیء من، همه چیزش باز میشه، و استرخا، سست میشه، شل میشه. فکان اغلب الاشیاء علیه فی ما یخرج منه الریح، در اغلب اوقات ریح از او خارج میشه در اون حال خوابیدن. بله بله، فوجب علیه الوضوء، به این جهت هم وضوء واجب، خود خواب هم وضو ندارد، به خاطر این مسئله وضو واجب است. روایت دیگری داریم می فرماید که اذا نام الرجل و هو جالس مجتمعا، اگر شخص در حال نشسته بخوابد و جمع کرده خودشو فلیس علیه الوضو، اینجا وضو ندارد، بخوابد وضو ندارد، فلیس علیه الوضو. و اذا نام مرتجع، اگر دراز بکشد و بخوابد فعلیه الوضو، وضو دارد. ببین اینا چگونه معنا میکنیم این روایات را. خب در فقه بگه انسان مجرد این که بخوابه وضو باید بگیره، چه نشسته چه دراز کشیده چه ایستاده چه در هوا معلق باشه، در هر حال اگر بخوابه باید وضو بگیره. این روایت ها داره درباره چی صحبت میکند؟ این درباره نماز صحبت نمیکند، این راجع به پاکیزگی و آرودگی است. خیلی خوب، این راجع به پاکیزگی است، کثیف شدن بدن انسان به خاطر خواب و مسائل دیگر. خب قبلا هم روایتی داشتیم که فرمان انما وجب غسل جنابه لعجل نظافه، غسل جنابت به خاطر پاکیزگی است و تمیزی است. روایتی دیگری هم داریم، یعنی میگه انسان کسی که جنوب بشه کثیف بشه باید غسل کنه به خاطر پاکیزگی است. روایاتی داریم میفرماید که مدفوع ادرار بدتر و نجستر و کثیفتر است. اینها را چی کار کنیم؟ بله بله، ولی اینجا وضو کافی است، میفرماید وضو کافی است به جهت این است که اینها زیاد تکرار بشه، زیاد انسان مبتلا میشه. اگر قرار غسل کنه باید در روز 5-6 مرتبه غسل کنه. پس اینجا وضو خداوند تبارک و تعالی به وضو راضی شده به خاطر زیادیش و به خاطر مشقت، و الا این کثافت و بله قدارتی که بر انسان عارض میشه بیش از قدارتی است که به سبب جنابت عارض میشه، انسان بدنش کثیف میشه با این کار. ما متوجه نمیشیم، نمیبینیم، با خروج ادرار با خروج مدفوع کل بدن کثیف میشه. حالا چه اتفاقی در بدن میفته معلوم نیست، گاهی انسان احساس میکنه یه تغییری در دگرگونی در عامه بدنش وجود آمده بعد از تخلیه، خصوص دست و صورت نیست، ولی خب نه، خداوند تبارک تعالی امر نفرموده به غسل کردن و شستن کل بدن. چرا؟ چون سخته، چون مشقت داره، بلا این اتفاق میفته، این نجاست. بلا وضو گرفتن برای چی؟ غیر از این که بدن انسان کثیف میشه، این کثیف شدن اختصاص به دست و صورت نداره، چه خصوصیتی دست و صورت داره؟ چرا مثلا تا آرنج کثیف میشه از آرنج به بالاتر کثیف؟ فرقی در این جهت نمیکنه، همه بدن کثیف میشه، ولی خداوند به وضو راضی شده به جهت این که این کار مشقت داره. اگر قرار باشد که انسان غسل کند، هر بار که دستشویی بره باید بدن باید غسل کند و کل بدن را بشورد. اضافه میشه به این دوتا مسئله باد است، این هم طهارت و نظافت را منتقض نقض میکند. و علاوه بر این در روایت ما میفرماید اگر مثلا تخم کدو از انسان خارج بشه، تخم هندوانه تخم کدو، روایت ما متعارضه، یا دی میگه وضو بگیرید یا دی میگه وضو نگیرید. بله، یا کرم اگر از انسان خارج بشه، یا روایت میگه وضو بگیری، روایت دیگر میگه وضو نگیری. پس وضو هم دارد. بله، به خاطر این ترشحی که از انسان خارج میشه، به خصوص از دبر، از مقعد خارج میشه، ترشحات، این رطوبت، این همراه با بدبویی و نتنت، اینا هم وضو دارد. روایت ما میفرماید وضو دارد، ولی خب از نظر قانون شرعی و نماز وضو ندارد. و به شاملش میشه اون روایتی که میفرماید تنظفو بالماء من نتن الريح بواسطه آب، تمیز کنید از بوهای بد، شامل این مورد هم میشه. بله، بعد روایت این روایت میگه انما الوضوء من طرفيك اللذين انعم الله بها عليك، وضوء بخاطر اون موادی که از دو طرف خارج بشه، که این دو طرفی که خداوند به شما ارزانی داده. خیلی خوب، این اختلاف روایت در ناقضیت تخم مثلا کدو، تخم هندوانه، یا اینا بعضی هم میگن وضو بگیرید بعضی هم میگن وضو نگیرید، یا کسی است که دست به مثلا مقعد بزند فرمایید وضو بگیرید. روایاتی داریم میگه وضو بگیرید. روایاتی میگه اگر دست به آلتش انسان بزند، اگر داخل آلت دست بزند وضو بگیرد. اینا همش راجع به پاکیزگی و نظافت است. بالاخره موارد پاکیزگی یعنی وضو نقض میشه به خاطر پاکیزگی، یعنی مثلا در مسئله بهداشت پاکیزگی کار نداریم به نماز، مواردش در روایات ذکر شده و اینجا بنده این بله اینا را به ترتیب ذکر کردم. اولیش خواب است، دومیش خروج مدفوع، سومین خروج ادرار، چهارمین خروج دم استحاضه است، خون استحاضه است، در بحث استحاضه هم گذشت، پنجمین خروج دم حیض. اینا ناقض هم وضو را نقض میکنن هم طهارت را. بله در باره زن قاعده میفرماید وضو میگیرد و میشینه در مصلای خودش و جنماز خودش میشینه و ذکر خدا کند، یاد خدا کند. ششمین مورد خروج منی و کل جنابت. بله برای خوابیدن وضو میگیره، برای غذا خوردن وضو میگیرد. بله بلکه بمجرد حصول جنابت میفرماید یا غسل کنی یا وضو بگیر. هفتمین مورد خروج باد است. در روایت صحیح مسلم میفرماید لا یجب الوضوء الا من غائطین او بول فعلت او تسمع صوتها او فعلت. بادی باشه که صداش بشنوی یا بوش استشمام کنید. اینجا میفرماید اینجا وضو واجب است. هشتمین مورد خروج اون ترشحات از دبر. برای نماز واجب نیست، برای پاکیزگی واجب است، به خاطر اون روایتی که میگه چیزی که از دو طرفت خارج میشه اینجا وضو بگیر یا پاکیزه کن، پاک کن به وسیله آب بوهای بد و اموری که بوی بد دارد. این ارتباط به نظافت دارد. فقها نمیگن با خروج ترشحات و رطوبت انسان باید وضو بگیرد. نهمین مورد خروج کرم از دبر، به خاطر روایت حب القرع، روایتی خروج یکی از نواقض وضوع حب القرع است. این مربوط به پاکیزگی چون فقها اینجا وضوع را واجب نکرده. دهمین مورد بله خروج بله اون خروج کرم بود، قبلی نهم خروج کرم بود، دهم خروج تخم هندوانه و تخم کدو. روایتی داریم فالرجل یخرج منه مثل حب القرع، برای شخصی که از او تخم کدو خارج میشه و مشابه اون، قال علیه وضو باید بگیرد. بله این ارتباط به پاکیزگی داره، فقها میگن اینجا وضو ندارد. یازدهمین مورد مس الفرج، دست زدن به فرج است. روایتی داریم اذا قبل الرجل امرأتا من شهوتین او مس فرجها، کسی که خانمی را تقبیل کند بله با شهوت تقبیل کند یا دست به فرجش بزند اعاد الوضوء، دوباره وضوع بگیرد. فقها این جزء نواقض حساب نکردن. این روایت راجع به پاکیزگی صحبت میکنه، میگه دستش باید بشوره، دست به اونجا بزند دستش باید بشوره، صورتش هم بشوره. دوازدهمین مورد مس باطن الدبر، کسی که باطن دبر خودش دست بزند باید وضوع بگیرد. در روایت معتبر از امام صادق سوال شده عن الرجل يتوضا ثم يمس باطن دبره، شخص وضو میگیره ولی باطن دبرش داخل دبرش را دست میزنه. قال نقض وضوءه، وضوش نقض شده. خب اینجا وضو باید بگیره ولی این برای نماز نیست، چون فقها میفرمایند که برای نماز لازم نیست. یکی مس باطن الاحلیل، دست زدن به داخل آلت، سوراخ آلت. روایت معتبر داریم و ان من وان مس باطن احلیله فعليه ان يعيد الوضوء، کسی که دست میزند به آلت خودش به داخل سوراخش وضویش را باید اعاده کند. این هم مربوط به پاکیزگی. چهاردهمین ببین نواقض وضو، همه اینا نواقض وضو است. نواقض وضو پنجگانه که میشناسیم نیست، اونها مال نماز است، اینا مال پاکیزگی است. دست زدن به فرج زن، دست زدن به فرج خود شخص، انسان به حالت خودش دست بزند یا حتی اگر خانم به داخل فرجش دست بزند. بله هر عمل جنسی که انسان انجام بده مانند بوسیدن، تقبیل کردن، این هم نیاز به وضو دارد، و البته در صورتی که ادخال و خروج منی محقق نشده. بله، به خاطر روایت مستلفج و قبله، روایتی که خوندیم، این ارتباط به نماز نداره. کسی که یه خانومی را میبوسد یا تقبیل میکند، این وضو نداره برای نماز، ولی برای پاکیزگی چرا؟ دست دادن به سگ در روایت صحیح مسلم، من مستکل بن فلیت والله، کسی که دست میزنه به سگ باید دستش را وضو بشورد و وضو بگیرد. این مربوط به پاکیزگی. 16 همین مورد، مصافحه کردن، دست دادن به افرادی است که از قبارت ها و کسافت ها پرهیز نمی کنند، مانند مجوس، مانند مسیحیان، روایات متعدد دارد. اینا هم میشه بر شستن دست، فقط وضو بگیرید، ولی وضو لغوی یعنی شستن دست یا دست و صورت. 7 مورد، خروج مذی. خروج مذی ناقض وضو نیست در فقه، ولی روایت داریم که انسان باید وضو اداکار من شهوتین، اگر خروج مذی همراه با شهوت باشد. در روایت این فرمان ان علی امر المقداد ان یسأل رسول الله، حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه از مقداد خواست که از پیامبر بپرسه، و استحیا ان یسأله، خودش نتونست شخصا از پیامبر بپرسد، حیا به او اجازه نداد. فقال فیه الوضوء، پیامبر فرمود مذی هم وضو دارد. خب روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ان خرج منک علی شهوت فتوضا، اگر مذی با همراه با شهوت خارج بشه وضو بگیر، و ان خرج منک علی غیر ذلک، اگر بدون شهوت خارج بشه وضو نگیر، فلیس علیک فیه وضوء. این مربوط به نماز نیست، چون مذی ناقض وضو نیست، برای نماز معتبر نیست. 18 مورد، خروج ودی. ودی یه ماده چسبناکی بعد از اضرار خارج میشه. اما ثلاثن یا خروج من الاحلیل، 3 از آلت مرد خارج میشه، و هن این 3 المنی و فیه الغسل، منی که خارج میشه انسان باید غسل کند. و الودی، ودی این ماده که بعد از اضرار، ماده چسبناک عادتا بعد از اضرار خارج میشه، ماده چسبناک اگر خارج شد وضوء، و فيه الوضوء لانه يخرج من دريره البال، چون از دریره و از ریزش پا و ادرار خارج بشه. چی؟ و فيه الغسل مثلا. بله. نه اینجا راجع به منی، منی غسل باید بکنیم. به قرینه بعدی میشه قصدش بکنیم. بله درست. خیلی خوب، 19 مورد، هر رطوبتی که از انسان خارج بشه. روایت صحیح سند داریم، فی من اغتسل، کسی که غسل کند و هو جنب، جنب بوده غسل کرده، ثم یجد بلغا، سپس رطوبتی از او خارج بشه. قال و این کان باله ثم اغتسل ثم وجد بلغا فلیس ینقض علیه غسله، اگر ادرار کرده بود قبل از غسل و این رطوبت هم دید بعد از غسل، میفرماید اینجا باید وضو بگیره، غسل نداره ولی وضو میگیره. و این کان باله، اگر ادرار کرده بود قبل از غسل سپس غسل کرد، بعد از اون هم رطوبتی از او خارج شد، فلیسه ینقض غسله، غسلش باطل نمیشه، ولیکن علیه الوضوء، بایستی وضو بگیره. 20 مورد، ناخن گرفتن است. می‌فرماید در ناخن گرفتن وضو است. حالا وضو باید بگیرید، محل ناخن‌ها، خود ناخن‌ها را باید بشورید. روایت صحیح سند داریم از زراره، قال قلت لابی جعفر، به امام باقر عرض کردم، الرجل یقلم اظفاره، درباره شخصی که ناخن‌هاش را بگیرد، و یجز شاربه، از سبیلش را کوتاه می‌کند، و یأخذ من شعر لحیته، موهای محاسنش را کوتاه میکند، یا موهای سرش را کوتاه میکند. هی انقض ذلك وضوءه، آیا این وضوء او را نقض میکنه، باطل میکنه؟ فقال یا زراره کل هذا سنه، تمامی اینها مستحبات است، والوضوء فریضه، وضوء فریضه است، واجب است، ولیس شیء من السنه ینقض فریضه، چیزی از سنت ناقض فریضه نیست. و ان ذلك ليزيده تطهيرا، اگر وضو بگیرد پاکیش را زیاد میکنه، طهارتش را زیاد، ناقض وضو نیست، مسئله پاکیزگی است، او را پاک میکنه. طهارت پاکیش را زیاد میکند. این ما همون چیزی که میخواییم ثابت کنیم که وضو گرفتن در این حال پاکیز برای پاکیزگی مضاعفیست، و الا انسان وضوش در این با مچیدن و سبیل کوتاه کردن و ناخن گرفتن وضو باطل نمیشه. اینا همش ربطی به وضو و فریضه و نماز ندارد، ولی اینها لیزیده و تطهیره تا اینکه پاکتر بشه، تمیزتر بشه، پاکیزتر بشه. 21 مورد سبیل گرفتن که روایت شخوندیم، موچیدن هم روایت شخوندیم. 23 مورد خون دماغ شدن. از بعد منق شده قال رأیت تو ابی هذا صلوات الله علیه و قد رعف بعد ما تولا دائما سائلا، دیدم پدرم بعد از آنی که بعد وضو گرفته خون دماغ شد، خونی از بینیش خارج شد، خون روان، فتوضع، مجددا وضو گرفته. پس این وضو به خاطر خون دماغ شدن. 24 مورد کسی است که زیاد شعر میخونه، میفرماید باید وضو بگیره. در روایت میفرماید ان نشید شعر، شعر سرودن، هل ينقض الوضوء، آیا وضوء را باطل میکنه؟ او ظلم الرجل صاحبه، یک کسی ظلم میکنه، آیا این ظلم کردن سبب میشه باید وضوء بگیرد؟ او الكذب، یا دروغ بگه، فقال نعم، بله در این سه مورد باید وضوء بگیره. ما میدانیم اینا ناقض وضوء نیستند، این حال تطهیر ظاهر یا باطن است. بفرماید که نعم الا ان یکون شعرا یصدق فیه، مگر اینکه شعری است که راست در او بگوید، دروغ نگه. او یکونو یسیرن، یا اینکه شعریست که مثلا مختصر یک بیت یا دو بیت، بیشتر نه سه بیت یا چهار بیت، الابیات الثلاثه و الاربعه. و اما ان یکثر من الشعر، اما اینکه زیاد شعر بخواند یا بگوید، علی حال شعر باطل، فهو ينقض الوضوء، وضوء را ناقض میکند. 25 ظلم دیگران که در این روایت قبلی آمده. 26 دروغ گفتن که در این روایت آمده. 27 استفراغ در روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فن الرعاف و خون دماغ و القیء استفراغ و تخلیل، خلال کردنی است که سبب میشه خون از دندونها از لثه خارج میشه. اذا استکرهت شیئا، اگر بدت آمد از اینها، ببین بحث استکراه، بحث قذارت، ینقض الوضوء، وضوء را نقض میکند. و لم تستکرو، اگر بدت نیومد برای شما مشکلی نداشت، حالت استقدار و همراه نداشت، لم ینقض الوضوء، وضوء را نقض نمیکند. خیلی خوب، ما روایتی داریم که اینها ناقض وضوء نیستند و فتوای فقها هم همین است. 28 مورد که بله خونی کردن لثه، که روایت همه روایتی که الان خوندیم. 28 مورد اینها ناقض وضوء است، ناقض وضوئی است که در راستای پاکیزگی و بهداشت و مشابه این، و الا ناقض وضوئی که در راستای احکام شرعی و نماز، 4-5 تا بیشتر نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.